بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در هدن للمتقین بود. عرض شد که در واژه‌هایی که به مؤمنان و مراتب مؤمنان اشاره دارد تقسیمی وجود داشت که هفته قبل و جلسه قبل به اون اشاره کردیم و گفته شد که بعضی از این واژگانی که در این زمینه وجود دارد از واژه‌های عامی است که مراتب گوناگونه و مقوله به تشکیک ایمان را در بر می‌گیرد و بعضی از مثلا مسلم مؤمن، بعضی از واژگان هم هست که اختصاص به مرتبه خاصه ای دارد، مثل مخلصون مخلصون امثال اینها، و بعضی از واژه ها هم هست که دارای دو اصطلاحه، به یک اصطلاح معنای عام به کار می رود و در اصطلاح دیگری در معنای خاص و یکی از اون مراتب به کار میره. این تقسیم سگانه‌ای بود که در مفاهیم ناظر به ایمان و درجات ایمان متصوره. در مورد تقوا مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که لیست تقوا من الاوصاف الخاصه لطبقه من طبقاتهم حتی یکون مقاما من مقاماته نظیر الاحسان والاخبات والخلوص، بلکه تقوا مساوی و مساوق با ایمان است و تمام درجات ایمان را در بر می‌گیرد. این فرمایشی که ایشون فرمودند. پس این تقسیم سگانه و تطبیق این بر مورد و متقین هست. منتها ملاحظه‌ای که نسبت به فرمایش ایشان هست این است که احتمالاً تقوا و متقین از همون نوع سوم است که دو اصطلاح داره. یک اصطلاح آن که شاید بیشتر قرآنی باشد همون مفهوم عام مساوی با ایمان است. حتی در اونجایی هم که قرآن فرمود که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اون هم ممکنه بگیم مثل یا ایها الذین آمنوا آمنوس، که یکی از اون دو توجیهی که در اون آیه آمنوا آمنوا میگیم اینجا هست. اون دو توجیه هم اینه که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یک توجیهش هم تأکیده، ایمان آوردید اون را ترکیز بکنید تثبیت بکنید، یا اینکه نه در اینجا به خاطر اون قرینه‌ای که وجود دارد یعنی تو مراتب پیش برید. آمنو آمنو دو معنا داره، یکی اینکه کسانی که ایمان آوردید این ایمان را تثبیت کنید، اگر حال است اون را ملکه کنید، اون را ثابت کنید، این یک توجیه. یک توجیه هم آمنو آمنو یعنی به این درجه ایمان رسیده اید درجه بعدی را کسب بکنید، ارتقا پیدا بکنید، پیش برید. و احتمال سوم اینه که هر دو را میگه، یا الذین آمنوا آمنوا آمنوا، هم تقویت ایمان را میگیره هم ارتقاء در درجات ایمان را میگیره. اون وقت در بنابر این که متقین را در قرآن به یک معنای عام و مساوی ایمان بگیریم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله هم از همین قبیل میشه، یعنی تقوا همون ایمانه، منتها میگه تثبیت بکنید اون درجه تقوایی که در ایمان بود، یا یک گامی به پیش بردارید در درجات بالاتر. پس این فرمایشی که مرحوم علامه دارن و بعید نیست هرچی مدقق شد در آیات قرآن و کاربردهای تقوا و متقین در قرآن بیشتر مسابقه با ایمان به نظر میاد، و اگر مسابقه و مساویه با ایمان باشد اونجایی که میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله مثل اینه که میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، اونجور توجیه میشه. در حالی که اگر تقوای درجه خاصه بالاتر از اون و مقابل ایمان در واقع بالاتر بود، در درجات ایمان درجه خاصه بود، اون وقت یا الذین آمنوا و اتقوا الله میگفتیم مؤمنان که معنای عامه است، میگیم این مقام خاص رو کسب کنید، این معنای سوم در اون میامد. ولی چون به احتمال قوی تقوا همونطور که ایشون فرمودن در قرآن به معنای عامه است، یا الذین آمنوا و اتقوا الله همون یکی از دو احتمال آمنو میاد درش، و شاهد بر این فرمایش ایشون هم این است که در آیه شریف هم متقین را که معنا میکنه همون معنای عمومی ایمان را داره دیگه، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، همون عناصر اصلی ایمان در تعریف تقوا اخذ شده. از این روز که تا اینجا فرمایش مرحوم علامه طباطبایی درسته، و آن این که متقین در اینجا یعنی همون مؤمنان، منتها ایمان مراتب داره، تقوا هم مراتب داره، و سرمایه و دستمایه اصلی ایمان هم نوعی خدا ترسیه، یه درجه ای از ترس و حذر در پیشگاه خدا و عذاب الهی و آخرت، این درون مایه و فصل مقوم ایمانه، در همه درجاتش هم هست و اینطور میشه. پس تقوا در قرآن بعید نیست که بگوییم مسابق و مساوی با ایمانه، و این به دو دلیل، یکی کاربردهای تقوا رو که انسان در قرآن میبینه حس نمیکنه و شواهدی برای این که مثل اخبات یا اخلاص یک درجه رو گرفته باشه و اصطلاح برای اون قرار داده باشه نمیبینه. این شاهد عام. شاهد خاصم در این آیه این است که تعریفی و توصیفی که در ادامه متقین آمده، این همون ایمان به معنای عام است که در مطلق مؤمنان وجود داره. این تا اینجا به دو شاهد عام و خاص، متقین به معنای همون مؤمنان تعریف می شود، و اونجایی هم که داره یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، گفتیم درش سه احتماله، ولی با توجه به این دو احتمال میشه. آمنوا اتقوا الله یعنی تثبیت بکنید اون ایمانتون رو، یک. دو یعنی اینکه یه درجه در اون درجات ایمان بیایید بالاتر. این دوتا اینجا معناست، یا حالا جمع این دوتا که اونم برمیگرده به همین دوتا. اما اینکه بگیم آمنوا اتقوا الله یعنی مؤمن عام رو خطاب قرار بدیم، بگیم این مرتبه را انتخاب بکن و بیا به این مرتبه، این شاید در آیه مقصود نباشه. بله؟
یه توصیف متقین
شیعت نداره.
نه همه آیه رو من میکنم. یه جنش دو جنش میگه ایمان به غیر، یه جنش میگه ایمان به غیر، یه جنش میگه ایمان به منظر الله. بعد فرمات دیگهش ایمان نیست از منظر فعله، نه معمولی فعله.
بله، حالا اون از باب همون تجلیات تجلیات ظاهری ایمان است که در روایات الا ما شاء الله ایمانم بر اونها اطلاق شده، ولی مدققه که بکنیم نه، اونها جزء ایمان نیستن، جزء آثار ایمانن، که اینا الان یه جایی هم باید بحثم بکنیم، شاید تو ایمان هم میره بحث بکنیم، احتمالا تو ایمان یک بحث جدی در حقیقت ایمان خواهیم داشت که عرض خواهیم
شاهد بگیرم برای هم معنی
معنای اون به دلیل اینکه ایمان در روایات همه و در خود قرآن الا ما شاء الله به کار رفته در جای نسبت به آثار فعلی و رفتاری، از این جهت قرینه نمیشه. اما این تا اینجاست. حالا تا اینجا با این توجیهاتی که عرض کردیم تقوا را به معنای درجه خاصه و طبقه خاصه‌ای در مراتب ایمان نگرفتیم، بلکه مسابقه با ایمان است. و اما در روایات نه، در روایات که ما ورود بکنیم میبینیم که متقین یک استعمال خاصی دارد غیر از اون استعمال عام. البته در روایات گاهی متقین به همین معنای مؤمنان به کار رفته و مسابقه با اون استعمال شده است، اما در مواردی هم که کم نیست متقین در مؤمنان خاصی به کار رفته که در درجات ایمان سلوک و صعود پیدا کردند و در مرتبه خاصی استعمال شده، از قبیل همون که مشهوره و همه باشه معنوس هستیم، خطبه متقین. در خطبه متقین که قریب 100 صفت ذکر شده، حالا چند تایی کمتر یا بیشتر، اونجا حضرت متقون رو تعریف کردند. ممکنه بگیم که در این خطبه متقین یا موارد دیگه از روایات که وقتی که اوصاف متقین ذکر میشه مثل این نیست که سوره بقره آمده که همین اوصاف عمومیه که مساویه با ایمانه، نه، یه اوصاف خاصی ذکر میشه، چون تقوای عمومی خب یه حد معینی داره که مشترک بین این درجات، اما تقوایی که در خطبه متقین و در موارد دیگر از روایات آمده است یک تقوای تسعید شده و ارتقا یافته است که غیر از حالا واجبات و محرمات نسبت به مستحبات، مکروهات، توجهات باطنی، اینام در اون عکس شده، در تعریف اون عکس شده. مثلا شبها بیدار میشن یتلون القرآن یحزنون به انفسهم، اون احوالی که برای متقین در خطبه متقین ذکر شده در نیمه شب در قرائت قرآن، این که وقتی قرآن میخونن آیات عذاب رو میبینن، شعله ها رو جلوی خودشون مجسم میبینن، آیه های بهش رو که میبینن به شکل دیگر و هاکذا، اون همه ویژگی هایی که در اونجا آمده که دائره تقوا شده یک دائره کاملا خاص و اون میشه بگیم یک طبقه ایست، یک درجه ایست فراتر از اون ایمانی که اینجا تعریف شده.
نمیشه
ببینید
از
ثمرات تقوا ثمرات تقوا، حالا عرض میکنم من نکته ما بگم اگر چیزی من وقت بفرمایید. این در روایات ما کثیر ما میبینیم که متقین غیر از تعریف عام انجام شده به یک تعریف خاصی که شبیه مخلصین، مخلصین و طبقه خاصه ای را اراده کرده از اون مشاهده میکنیم. این حالا ما میتوانیم بگیم که دو توجیه و تفسیر برای این استعمال خاص وجود داره. یک توجیه این است که بگیم در واقع مثل این که آمنو گاهی یه درجه ایش رو میگیریم و تعریف میکنیم، اینجا متقین در خطبه متقین و امثال اون داره یه درجه خاصه متقین را تعریف میکنه و نمیخواد جعل اصطلاح بکنه. این یک توجیه هست که اون وقت منافات نداره با اون بحث قبلی، در واقع بازم متقین یک معنا داره، منتها در یه جایی آمده به شکل مجازی و خاص در یک درجه استعمال شده. یکی هم این یک توجیه. توجیه دیگه اینه که نه، واقعا متقین یک اصطلاح پیدا کرده، حتما در اصطلاح متشرعه که اصطلاح خاص پیدا کرده. وقتی میگیم این آقا متقیست یعنی فراتر از اون رعایت واجبات و محرمات مسابقه با ایمان آمده بالاتر، هم در باطن یک تنبهات ویژه‌ای دارد، هم در ظاهر این روح ایمانی آمده در مستحبات، مکروهات، اینا هم تجلی پیدا کرده، در حالی که در ایمان خیلی از اون چیزا دیگه نیست. حالا مستحبات و مکروهات هم معلوم نیست خیلی در اون دیگه مأخوذ باشه. بعید نیست که بگیم همونطور که در لسان متشرعه گاهی متقین به معنای خاص به کار میره، و این نیست بگیم در روایات هم واقعا معنای جدید شکل گرفته، معنای جدید شکل گرفته. شبیه این کار رو مثلا در بیانه میگفتیم، بیانه معنای عام میداره که در قرآن به همون مایو بیان و بهشه، ولی در روایات که میاییم بیانه آمده یک اصطلاح دیگری هم پیدا کرده که معنای بیانه عدلین باشه. و این نیست که بگیم متقین، استعمال متقین در درجه خاصه از ایمان که حتما در روایات وجود داره، و این نیست که بگیم به شکل استعمال در جزء و مجاز و اینها نیست، بلکه استعمال حقیقی است و اصطلاح جدیدی شکل گرفته.
این از قرآن مأخوذ نشده.
حالا میخوام به اینم برسم. این عرض شود که یک مطلب که اگر این توجیه دوم رو بپذیریم، تا اینجا میتوانیم بگیم که متقین در اصطلاح شرع دو اصطلاح داره، دو معنا دارد. یک معنای عام مسابقه با ایمان که بیش از همون انجام واجبات و ترک محرمات و اون اعتقادات پایه رو دیگه نمیگیره، اونه منطقه. البته اون میتونه جلو که میاد شامل مستحبات و مکروهات هم بشه. و اصطلاح دومی دارد که نه، یک درجه خاصه متعالی تر از سطح پایه ایمانه، و اون درجه خاصه دیگه یک شعایی می افکند، مستحبات، مکروهات، اون تنبهات باطنی، یک بیداری ویژه، اینام در اصطلاح مأخوذه. تا اینجا پس دو اصطلاح به این نیست که بگیم یکی قرآنیه یکی در روایی است. البته در روایات و معنای عام وجود داره، تا علاوه بر اون معنای خاص شکل گرفته. شبیه این ما همونطور که عرض کردیم به عنوان یک قاعده کلی شما در مصطلحات دینی این را بپذیرید و توجه داشته باشید. ما در مصطلحات فقهی غیر فقهی بسیاری داریم که در قرآن به یک معنایی به کار رفته، غالبا هم یه معنای عامی است در قرآن، اما وقتی که آمده در لسان سنت و روایات یه معنای اخصی و خاصی پیدا کرده. این شبیه این ما در چی داریم؟ کما اینکه اون نوع سومش هم داریم، گاهی نه در لسان قرآن و روایات معنای عام داره، ولی تو لسان متشرعه یا فقها ها معانی خاص پیدا کرده. اونم الا ماشاءالله داریم، مثلا مکروه مثلا یه اصطلاحی تو قرآن و مثلا روایات داره، ولی تو لسان فقهی یا متشرعه معنای خاص پیدا کرده. از این جهت است که لسان قرآن یک، لسان روایات دو، لسان متشرع سه، و لسان متخصصین در یک علم مثل فقها چهار. اینا گاهی یک اصطلاح در همه اینا مسابقه، گاهی تو اینا تفاوت پیدا میکنه، و البته تفاوتی که اینجا ما گفتیم عام و خاصه، گاهی به عکس میشه، گاهی منوج میشه، انواع و اقسامی داره. این از اون چیزاییست که یادمون باشه هر واژه‌ای که می‌بینیم در روایت آمد و در قرآن آمد، حتما با توجه بکنیم که این سه چهار فضا را متوجه باشیم که ممکنه فرق داشته باشه، و این کمک میکنه برای اینکه معناشناسی و اصطلاحشناسی ما دقیق بشه. این یک مطلبه که کلیه. اما حالا در متقین گفتیم بعید نیست که بگوییم دو اصطلاح داره، یک اصطلاح عام قرآنی، یک اصطلاح خاص در روایات در کنار اون اصطلاح عام. البته در روایات اینجوری است که محض ممحض شده باشه، هر دو کاربرد داره، ولی کاربرد خاص داره، و بگیم مجازم نیست بلکه واقعا حقیقت. همونطور که در لسان متشرعان هم به نظر میاد که متقین که میگیم یه مقداری پررنگتر از مطلق ایمان. ممکن است کسی بگوید که در قرآن هم یه مواردی تقوا به همین معنا به کار رفته، معنای خاص به کار رفته. از جمله بگیم همون جایی که میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا اونجایی که میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، یا یعطکم کفلین من رحمته، آثاری که بر تقوا ذکر شده و امثال اینها، ممکنه بگه اونا نشون میده که یه جاهایی در قرآن تقوا به معنای خاصم به کار رفته. اینا محتمله، شما اینو می‌خواستید از این قبیل شواهدی که گفتیم، یعنی بگوییم که نه، در خود قرآن ما دو اصطلاح داریم، یک اصطلاح عام داریم شبیه همونی که در اینجا آمده، متقین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة و مالهم، این همون معنای عامه، جاهای دیگه هم داریم که به معنای عام به کار رفته، یه مواردی هم که یک آثار و عنایات خاصی برای تقوا ذکر شده، ممکنه بگیم اون در واقع نشان میدهد که تقوا در اونجا به معنای خاص به کار رفته که شبیه همون متقون در خطبه متقینه، اینا ممکنه بگیم. البته در این آیه حالا عرض شود که وقت در این آیه هم حالا بعد خواهیم گفت که ممکنه کسی بگه در این آیه متقین هر دو معنا مقصوده به نحو مشترک لفظی، خودن للمتقین یه هدایت عامه است مال مؤمنینه، یه هدایت خاصه است مال اون متقین خاصه. این هم ممکنه که جمع دو معنا در این آیه متصوره، بنابراین این هم محتمله که بگیم غیر از تقوای به معنای عام در قرآن هم مثل روایات یک تقوای خاص داریم که درجه خاصه ای از ایمانه، و پس از آن بگوییم با قرائن و شواهدی هم که ممکنه جمع بشه و با توجه به اون قاعده کلی هم که ما در قرآن میگیم سعه معنای قرآن و استعمال در اکثر از معنا، این بابیست که در قرآن خیلی بیشتر بازه نسبت به روایات، اونو اگر بپذیریم اون وقت ممکنه در هدن للمتقین هم بگیم متقین اینجا یه معنای عام داره که این ظاهر اولیش هست و یه معنای خاصی داره که اون وقت اون یؤمنون بالغیب و من با رزقنا و ینفقون و اینا را دیگه اون وقت اوسح معنا میکنیم. من با رزقنا و ینفقون را فقط نمیگیم زکات و خمس، من با رزقنا و ینفقون اون انفاق وسیع را میگیم که حتی انفاق علم را میگیره که در روایات هم گفته شده، اونجور معنا میکنیم. یؤمنون بالغیب هم یک ایمان به غیبی میگیم با دایره وسیعی که داره، و به این ترتیب اون وقت درجه بالایی در درجات ایمان در تقوا مأخوذ شده و گفته میشه که متقین اینجا همزمان هم در معنای عام به کار رفته و بقیه هم به همون ظاهرش، ظاهر اولیاش تعریف میکنیم، هم در یه معنای خاصی به کار رفته که یک درجه ویژه‌ای است. در روایات هم در متقین داره که هم شیعتونا، که اگر اینجا شیعه رو معنای خاص بگیریم مؤمن در اون حصر نمیشه، اونی که حالا علل اجمال مثلا ما انزل الله رو قبول داشته ما مؤمن میگیریم، ولی شیعه یه چیز خاصیه، ممکنه اونم یک دلالتی برای این داشته باشه. خیلی خوب، این در مورد متقین. یک بحث
به معنی اهم بعد از فرمایش شما تقوای محلی
تقوای فطری، این در کلمات علامه است و در کلمات علامه است اونم را پس اینم را همینجا عرض بکنیم، گذاشته بودیم تو احتمالاتا اینجا عرض بکنیم. این حالا این دو معنایی است که وجود داره، یک معنای دیگری هم که از گوش و کنار کلمات علامه و بعضی بزرگان دیگه هم استفاده میشه اینه که ممکنه تقوا را ما در معنای فطری به کار ببریم، تقوای ما قبل شرع، ما قبل دین، تقوای پیشینی. وقتی که آیه می‌فرماید و هدیناه النجدین، ما یک هدایت تکوینی داریم که راه را به او نشان دادیم و در او فطرت قرار دادیم، به او عقل دادیم، به او فطرت دادیم، راه را نشان دادیم، به او قوه تشخیص دادیم. اینا به طور طبیعی و تکوینی در نهاد بشر خداوند قرار داده است که به این میگیم هدایت تکوینی. و تقوای فطری یا تقوای قبل از دین یعنی همون کاربرد و حرکت در مسیر اون چه که عقل و فطرت به اون میگه، این خودش یک تقواست. مثلا قبل از این که حالا به دین رسیده باشه، اونی که او را به دین میرساند مقدم ایست برای این که به دین برسد، این رو ممکنه بگیم تقوا. فعلهمها فجورها و تقوا که هدینا و نجدین، مکملش هم همین فعلهمها فجورها و تقوا است که این تقوایی که الهامیست و تکوینیست همون راهیابی طبیعی ما قبل دین پیشینیست. این هم ممکنه مراد باشه که حالا در احتمالات هدن للمتقین هم اشاره میکنیم. اینجا حالا لازم بود البته همینجا هم اشاره بکنیم که یادآوری کردن. بنابراین این ممکنه که کسی هم بگه که متقین در اینجا یعنی متقین همون کسانی که اون الهام تقوا رو دریافت کردن و به کار بستن. این هم احتمالیه که اینجا متصوره، حالا خب خلاف ظاهر البته، ولی اینکه اینجا داره متقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، اوصافی که بعد ذکر شده همه اوصاف تقوای پسینیست غیر از اون الهمه ها و تقوی ها هدینا و نجده نیست که یه نوع تقوی پیشی نیست. استعمال قرآنش هم تقوی به این معنای فطری فقط شد در همین آیهی که تلاوت شد آمده که فعلهمه ها و فجور ها و تقوی ها، شاید یه جایی دیگه هم مثلا بشه به یه زحمتی پیدا کرد، ولی همین جا از این جهتی که چون در قرآن به اون معنا به کار نرفته است و به دلیل این که اوصاف بعدی هم با اون سازگار نیست، شاید این احتمال این که تقوای پیشینی فطری باشه خیلی قوی نباشه، جز یه شاهدی داره که و اون عبارت هست از این که هدن للمتقین رو ما همون هدایت عامه بخوایم بگیریم. اگر بخوایم هدایت عامه بگیریم و با تقوا رو اینجا تقوای فطری بگیریم که راجع به این بعد بحث میکنیم. اصلا اینجا الان اینجور شد، احتمالات در متقین اینجور شد: تقوای به معنای مطلق ایمان، تقوا به معنای درجه خاص دو، و تقوای فطری الهامی ما قبل دین سه، و حالا بنابر یک احتمال هم این که همه اینها در اینجا مراد باشه، بنابر اون سعه معنایی که در آیات تا اونجایی که امکان داره ما باید بپذیریم. این احتمالات حال ما تقییم
خیلی تقییم فرماش علامه این که ما ایران اختصاص دادیم تقوا رو مراحل خاص نه اون مومنین، یعنی یه جوری یه نوعی تحصیل بشه.
حالا اونو بس میکنیم، اون بعد میاد دیگه، اون حالا یک گیریه که باید رفعش کرد.
یه مطلب توصیفات قرآن در مورد متقین داره، از این شاید نشه بگیم که تعریف حقیقی تقوا را میتونیم، ممکنه بگیم که لوازم یا مظلومات تقوا را.
بله بله، اون رو اون که قطعاً اون جایی که داره اعمال و رفتار میگه با یه دقت فلسفی و عقلی، اون اعمال و رفتار تو مفهوم ایمان هم نیست، لوازم ایمانه. منتها میخوام ببینیم که ایمان معنای عامی که اعتقاد به غیب هست این درجات داره. تقوا مساوی با ایمانه که همه درجاتشو میگیره، یا یک درجه خاصشو میخواد بگه، این که منافات با اون نداره.
بعد به اینکه شاید همون ایمان هم در تعریف حقیقی تقوا نباشه، تقوا مثلا لازمه ایمان باشه، یعنی طرف.
بله بله، من اینا رو دیگه من اینا رو مفروض گرفتم دارم اینجا میگم، و الهال معنای ایمان از نظر لغوی و جنس و فصلی با تقوا که فرق داره. ولی زو تعبیر مسابق و این هم که گاهی ما میاریم برای اینه شفر نمیگه مترادفه، هرگز ابدا میخوام بگیم که یک حقیقتی داره که با اون حقیقت معنای و مفهومی اون انطباق و تساویه در صدق داره، اینه مقصود، غیر از این نیست. هرگز نمیخوام بگیم که از لحاظ واژه شناسی تقوا یعنی ایمان، ایمان یه مفهوم و اصل واژه‌ای اون یه چیزیست و تعریفش هم یه چیزیست، تقوا یه چیز دیگریست، منتها از لحاظ صدق میخوام بگیم مساویه با اون هست یا این که اخص مطلقه، این فقط در همین حد. وقتی
از نهل
سه بخشه با ترادف ترادف انسان و بشره، معنا هر دو میگه ایمان ناطق، ولی الان ایمان که بگیم، ایمان میگیم اون التزام قلبی،
اگه همه افرادش تصادف داشته باشن فقط اینا در واژگان ما هم تصادف.
بله خب حالا نه اینه، هر کدام به یک نکته ای در اون ایمان اشاره میکنه. ایمان که میگه داره اون التزام را میگه، تقوا که میگه داره اون حال خوف و ترس و حذر را میگه، اون تا میگیم این حال خوف و حذر در اینجا با اون التزام اینا همراه هستن. یه وقتی میگیم نه این حال خوف و حذر یه خوف و حذر خاصیه، تمام واژه هایی که برای مؤمنین به کار میره غالبا اینطوره که از لحاظ لغوی ترادف نداره، هر کدام معنایی داره، منتها تساوی و خصوص مطلق با ایمان درش بود مد نظر قرار داد.
این تفاوتش رو حمل اولی و شایعه ببینید، انسان و بشر به حمل اولی صادرن، اما تقوا
ترادف بگید دیگه، حالا حمل اولی حمل بله، حالا اونم میگیم انسان ایوان و ناطق، انسان انسان، انسان بشر، اون هم حمل اولیه. بله مطالعه اصل نکته اینه که اصلا تنوع اصطلاحات برای مؤمن در قرآن و روایات برای اینه که عباراتونا شتا و حسنوکه واحدو، یک حقیقت از منظرهای مختلف داره مورد توجه قرار میگیره. این حقیقتی که همه جا یکیست، یک بار میگه التزام قلبی اینجا من مد نظرم، یه بار میگه اون حذر مد نظرم، یه بار میگه مثلا اسلام اون تسلیم بودن مد نظرم، اون از منظرهای مختلفه. بله که دیگه ترادف نیست و طبعا عمل اولی نیست، یه نام عمل شایع میشه دیگه. بله خب این تا اینجا این سه چهار مسئله بود که اینجا بود. من این نکته رو خب مفروض میدونستم که اشارم بهش نکردم که اینجا هیچ وقت ترادف یا به قولشون حمل اولی اینها که منظور نیست، بس هم تساوی منظوره و بعید نیست که اون دو اصطلاح در قرآن روایات باشه و مضافه بر این اون اصطلاح فطری هم اگر بیاد میشه سه اصطلاح و ظرفیت کار برده در چند معنا هم متصوره. این یک بحث که الگوی این بحث در جاهای دیگه هم وجود داره. یک بحث دیگر هم اینجا اشاره بکنیم، فقط طرح مسئله بکنیم از مباحث بسیار مهمه، و اون درجات ایمان و مراتب ایمان است. قبلا در اون بحث های مراحل تربیت این رو اشاره کردیم، چند بار اشاره کردیم که در مراحل رشد، مراحل تربیت، مراحل ایمان ما یه بحثی داریم که بدون تردید واقعیت داره و اون اینه که کسی که از اون تقوای فطری عبور کرد، از اون سکوی تقوای فطری پرش کرد و در شعاع دین قرار گرفت، این حتما وارد یک فضایی میشه که درجات و مراتب داره و مرحله به مرحله میتواند پیش بره. این اصل این که ایمان ذو مراتب است، مقول به تشکیکه و در ایمان منزلگاه ها وجود داره و منزلگاه های ارضی هم نیست، طولیه، از مرتبه ای به مرتبه بالاتر میره. این یک اصله. در ایمان هم این بحث شده که ایمان امر تشکیکی است، درجات داره، مراتب داره. آیات فراوان قرآن و روایات هم نشون دهنده این درجات و مراتبه، و مؤمنان در یک درجه نیستند. خب و این درجات هم با یک حرکت انسان مؤمن از مرتبه‌ای به مرتبه دیگه محقق میشه و میاد تو همون مقوله حرکت و تحول تدریجی که در درون و به تبع اون در رفتار و شخصیت شخص محقق میشه. این یه تطور و تحول درونی است که در ظاهر هم ظهور پیدا میکنه و از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر میرود. این درش شکی نیست. زدناهم هدا اهدنا الصراط المستقیم، همین هدا للمتقین. و روایات هم که الا ماشاءالله داره، اشاره به درجات و مراتب ایمان در روایات متعدد وارد شده، طوائف زیادی از روایات این را اشاره میکنن و در اصول کافی، در مسائل بهار، کتب روایی ما هم یک کتابی داریم به نام کتاب الایمان والکفر. در اونجا الا ماشاءالله ما روایات داریم که نشان میده که ایمان مراتب داره و درجات داره. این یک اصل. این درجات هم بنابر یک تقریر، یک درجات بی‌نهایت هم هست، برای اینکه ایمان وصل به تقرب به خداست و خدا هم بی‌نهایته و این مسیر، مسیر یتوقفی هم نداره. حتی در عالی‌ترین درجات هم که کسی قرار بگیره مثل پیغمبر اکرم، باز هم سیر داره، سلوک داره و این توقفی درش نیست. این هم یک اصل است. اما حالا بر پایه این اصل که ایمان مقبول به تشکیک است و دارای مراتب و مدارج فراوان و متکثر و احیانا مالا نهایت له است، یک سخنی از قدیم مطرح بوده و اون اینه که این درجات و مدارج میشه از این مصطلحات ایمانی و از ایمان، تقوا، اخلاص، اخبات، چی محسن، مسلم استفاده کرد و این آیات قرآنی را با کمک روایات یه منظومه متدرج براش درست کرد. این میشه یا نمیشه؟
هر کدوم
حاکی
از یکی از منزل
را که بله، یعنی بیاییم تقسیم بندی بکنیم منازل را، بعدم این واژگان و تعابیر را به اونها تطبیق بدیم. این یه بحث بسیار مهمی است. کسانی که تو این زمینه خیلی کار کردن عرفا هستن در عرفان عملی. منازل و سائرین اینه. امام منازل و سائرین را اصلا محور درس اخلاقشون قرار دادن، همینی که ایشون اون را توحید و اخلاق حقیقی میدونن، ادهی هم اون را انحراف و زلالت میبینن. و همین کتاب تزکیت و نفس آیه خایری که همین دیشب و امروز هم من مطالعه میکردم، قبلا هم این کتاب رو به شما هم دادیم، اونایی که اون دوره های قبل بودن، تزکیت و نفس کتاب خوبیست، ولی خب مکرر اونجا از مناظر ساری نقل میکنه و میگه این زلال و انحراف ها. و جالب اینه که همونجا مکررم از امام با چه عظمتی نام میبرد و از اربعین امام چیز نقل میکنه. اینم از شگفتی های امامه دیگه. آره میگفت که توی، حالا اینا دیگه وقت تمام شد، تو مشهد بودیم، یکی از آقایینی که فوت کرد از فقها بود، آدم معتبر و خوبی هم بود، آمده بود میگفت که حالا من با ایشون انس داشتم ولی این قصه رو کسی برام نقل میکرد. گفت که ایشون وارد مجلسی شده بود، برای امام گرفته بودن، اونجا داشتم گفتن من به خال لبته دوست گرفتار شدم، اینا رو میخوندن. ایشون اومد اونجا گفت که این دروها رو به امام نسبت ندید، مقام امام بالاتر از اینه. یعنی امام یه قدسیتی داشت که حتی اونی هم که مخالف این چیزا بود نفی میکرد اینا رو از امام رو میگفت این دروغا رو به امام نسبت ندید، میگفت بلند بلند تو مجلس گفت دروغا رو به. حالا این یه بحثیست، عرفا به لحاظ فنی الان من تایید یا رد نمی کنم، به لحاظ فنی توی این مسئله خیلی کار کردن و نمونه راقی اونم منازل السائلینه که از به یک معنا ده منزل گفتن، به یک معنا ریز میشه به صد، به یک معنا که تو صد میدان کذا آمده، به یک معنا اگر بازش بکنیم هزار منزل ذکر شده. و برخی از واجه های قرآنی هم و روایی هم تطبیق به همین منزل های تفکیک شده تطبیق داده شده. حالا گاهی جوره گاهی هم جور نیست، با یک تعویل و باطنگرایی تعویل شده. این یه مسئله است که ضمن این که تقریبا همه این را میپذیرن تقریبا که ایمان امر مقبول به تشکیکه و حاوی مراتب فراوان است و این را هم فی الجمله همه میپذیرن که این مراتب متدرج و به هم پیوسته است و مرتبه دانیه پله است برای مرتبه راقیه و ها کذا میاد بالاتر. یعنی اینا یه تسلسل منطقی هم داره، این دو سه اصل را بسیاری میپذیرن. اما در این که نظم بدیم این منزل ها را، این کارهای انجام شده در عرفان دقیق تر و جامع تر، نمیگم صحیح تر ولی خیلی با دقت و جامعیتی کار شده. در علمای اخلاق تا حدی به این کار دست زدن، همین کتاب تزکیه النفس هم تا حدی میخواد همین کار رو بکنه، میخواد بگه اینا یه نوعی مراتبه. این هم یه بحثه که شاید ما این رو الان ادامه ندیم ولی یه وقتی حتما بهش میپردازیم. من سابق البته آیاتی که در اشاره به این مصطلحاتی داره که مربوط به مؤمنینه، بعضی عامه بعضی خاصه، اینا رو سابق خیلی 3 سال قبل جمع کردم، میخواستم به تنظیم و تدویم بهش بدم ولی حالا الان اونو در دسترسم نیست و اون وقت هم شاید به نتیجه نهایی نرسیده بودم. باید کار بشه روی این مسئله. حالا نمیدونم این رو ادامه بدیم یا نه، ولی در هر حال بحث مهمیه، فقط طرح موضوع کردم. این اون وقت با مراحل تربیت و اینا هم ربط داره دیگه. اگر کسی بتواند این مراحل را یه نظمی بهش بده در مراحل سلوک و صعود، اون وقت در مقام تربیت و تبلیغ و تبیین هم میتواند بگوید این مراحل رو شما مد نظر قرار بدید. شبیه این که میگفتیم مراحل رشد روانشناسی در تربیت مد نظر قرار میگیره، این مراحل رشد در واقع دینی و اخلاقی و عرفانی است که در تربیت هم باید مد نظر قرار بگیره. این حالا طرح موضوع بود به عنوان یک بحث بسیار مهم دیگه. بحث دیگری هم که پیش رو داریم حالا هدن للمتقینه که این ترکیبش چجوریه. سوالی وجود داره دو باید جوابهای 5-6 گانه ای داره که بررسی کنیم. سلام.